بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. المعصومين المكرمين لا سيما بقية الله في الأراضين أرباه العالمين لتراب مقدمه الفداء. يقع الكلام في السيرة العقلائية الحجة على الأحكام إذا كان لها منشأ وجذر في السيرة العقلائية تدخل في الحجج العقلائية، لأن الحجة على الحكم إما عقلائية أو عقلية أو شرعية، والحجة العقلائية ما كان منشأ حجيتها والدليل على حجيتها السيرة العقلائية. و السيرة العقلائية إما محاورية لفظية أو عملية غير لفظية، عملية غير لفظية. فإذا كان السيرة العقلائية محاورية لفظية يكون في الحقيقة هذه السيرة تكون دليلا على أولا ظهور الخطابات، عقد الظهور، انعقاد الظهور، تحقق الظهور، ثبوت الظهور للخطابات صغرويا، وثانيا تكون دليلا على حجية الظهور كبرويا. وفي كلا القسمين في الحقيقة تدخل هذه الحجة، هذا النوع من الحجة في الحجة العقلائية. فالحجة العقلائية تنقسم إلى قسمين: حجج لفظية وراجعة إلى السيرة المحاورية العقلائية، وحجج غير لفظية راجعة إلى السيرة العقلائية العملية، كما جرت من سيرة العقلاء في شؤون عيشهم كالأخذ بخبر الواحد، كالتعامل مع اليد، معاملة الأمارة والحجة، والأخذ بقول ذي اليد ونحو ذلك. و اما الاخذ بالظواهر وحجیت الظواهر، کبرى حجیت الظواهر، فقد قامت عليه السيرة العقلائية، وهذه السيرة العقلائية ممضات من الشارع، من جانب الشارع، وذلك لقيام التواتر القطعي على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة عليهم السلام لم يتخذوا في تبليغ الدين وتبيين الأحكام مسلكا غير مسلك العقلاء، ولو كان في مورد مثلا اتخذ الشارع مثلا مسلكا غير مسلك العقلاء، يعني كان مراد الله تعالى في بعض الآيات مثلا خلاف الظاهر، لو ورد نص من أهل البيت عليهم السلام لتبيين مراد الله على خلاف الظاهر، نفس ذلك النفس نص إنما صدر من الإمام عليه السلام علی سبیل اسیرت العقلائیه الاخذ بظاهر کلامهی مثل ما ورد فی تفسیر قوله تعالی لا جناح علیکم ان تقصروا ان کنتم فی سفرین. فالنص الوارد فی تفسیر ما هو خلاف الظاهر نفس هذا النص انما صدر علی سبیل الفهم العقلائی و من هنا لم یستنبت فقیهم من فقهاء عالم الاسلام عالم من علماء عالم الاسلام من روایات النبی و روایات اهل البیت علیهم السلام لم یستنبت حکما شرعیا من ایت روایت صدرت من النبی و من الائمه علیهم السلام الا وقد اخذ به ظاهرها ولم یأخذ بخلاف الظاهر حتی فی مورد. نعم فی بعض الآیات اريد خلاف الظاهر کآیت تقصیر فی السفر ولكن مع ذلك ورد نص على سبیل مسلک العقلاء فی تفسیر ذلک تلک الآیه. موضوع البحث فی المقام ليست السیرة العقلائية المحاورية لأنها سبقت، یعنی جمیع و مباحث الالفاظ فی الحقیقه متکفلتون به بیان صغریات کبرا حجیت ظواهر و بردت، یعنی کل تلک المباحث متکفلتون به بیان ان مثلا هیئت کذا صیغه افعل صیغه لا تفعل فی الوجوب فی الحرمه و نحو ذلک و تخصیص العمومات تقید المطلقات و تبین المجملات تقدیم النص علی الظاهر و حتی فی مبحث تعادل و ترجیح و جمع بین النصوص کل ذلك فی مقام الاخذ به ظواهر الخطابات تعیین صغرا ظواهر الخطابات و لکن موضوع البحث هنا فی السیره العملیه العقلائیه و فی الحقیقه يكون امضاء الشعاره هو الدليل الاصلي لحجيه السيره السيره العقلائيه بعدما ورد عن الشعاره امضاءها تسير دليلا والا ليس بدليل مستقل. نعم السيره العقلائيه بما انه سيره عقلائيه مع قطع النظر عن الشعاره ولكن صارت متعلقه لامضاء الشعاره لا تدخل في السنة السيرة العقلائية من أجل ذلك يكون دليلا مستقلا ولا تنحصر الأدلة في الأربعة السنة والإجماع والعقل والأخبار لا بل السيرة العقلائية أيضا دليل مستقل غير السنة وغير الكتاب وغير الإجماع وغير العقل فهو دليل خامس من الأدلة على الأحكام كما أن السيرة المتشرعة أيضا دليل مستقل لكن الفرق بين السيرة المتشرعة سيرة المتشرعة وسيرة العقلاء أن السيرة المتشرعة وريدة لنصوص أهل البيت عليهم السلام وأمارة على السنة وتثبت السنة كما أن الإجماع أيضا يثبت السنة فالسنة إما تثبت بالخبر تارة تثبت بالخبر بالأخبار وأخرى تثبت بالإجماع و ثالثة تثبتو به سیرت المتشرعه لکن هذا بخلاف سیرت العقلائیه سیرت العقلائیه لا تثبت السنه و انما تکتسب الحجیه به امضاء الروایات و هذا لا يدخله في اقسام السنه. ها هنا سؤال و هو انه کیف یکون عدم الرد و سکوت الشارع كيف يعطي الحجية للسيرة العقلائية؟ تقولون السيرة العقلائية ليست بحجة في ذاتها. نعم ليست بحجة. فالذن الحاصل من السيرة العقلائية ليس ذنا معتبرا. فالذن بنفسه ليس بحجة. وإنما يعطيها الحجية سكوت الشارع وعدم الرد. هذا يتولد من ذلك يعني إشكال حاصله أن عدم الرد في فی ذاتهی عدم، کما ان سکوت عدم تکلم، عدم تفوه بر روایه، بل عدم باطل الذات لا شیئیت له، کفی یسلح لان یعطی الحجیه لسیلت الاغلائیه. هذا اشکال. والجواب ان يعني يمكن الجواب عن هذا الاشكال بطريقين بكيفيتين. الاول ان الشارع لا ريب في انه رئيس الاغلاء، ولا ريب ان المؤمنين المتشرعين ايضا هم من الاغلاء، هم لا يكونون خارجين عن رفقه الاغلاء، داخلين في الاغلاء. فحينئذ بما ان المؤمنين والمتشرعين من الاغلاء والشارع رئيس الاغلاء، فلو جرت السيرة الاغلائيه بين المؤمنين بما انهم اغلاء، في مورد جرت السيرة الاغلائيه بين المؤمنين المتشرعين بما انهم اغلاء، اليس المؤمنين من الاغلاء؟ فالسيرة الجارية بين الأغلاء قطعا جارية بينهم بما أنهم أغلاء. فحينئذ إذا سكت الشارع ولم يردع هذه السيرة الجارية بين المؤمنين المتشرعين، مع أنه بمسمعه ومرآه في محذره لم يردع عنه، هذا يكشف عن رضاه بهذه السيرة الأغلائية الرائجة بين المؤمنين، لأن المؤمنين بسيرتهم بمسلكهم بمرأة ومسمع من الشارع، مع ذلك لم يردعنه. فهذا التقريب يقول أن الشارع والمؤمنين بما أن الشارع رئيس الأغلاء، وبما أن المؤمنين المتشرعين من الأغلاء، وبما أن السيرة الجارية بين الأغلاء أيضا جارية بين المؤمنين والمتشرعين بمحضر الشارع، ببرأة الشارع، بمسبع الشارع، ومع ذلك الشارع لم يرده، هذا كاشف عرفا أن رضاه بهذه السيرة الأغلائية. هذا تقريب مستقل لإثبات ماذا؟ لإثبات رضا الشارع وإمضاؤه بالسيرة الأغلائية الجارية بين المؤمنين المتشرعين. التقريب الثاني هو أنه مع فرض جريان السيرة الأغلائية بين المؤمنين المتشرعين بما أنهم من الأغلاء، مع فرض جریان هذه السیره به مرء الشارع و مسمعهی، فلم یردع عنها یلزم تال فاسد لا یمکن الالتزام بهی، و ما هو التالی و هو اقراءهم الى الجهل. یعنی ان الشارع لو لم یکن راضیا به هذه السیره یراها غیر مشروعه غیر شرعیه، فمع ذلك لم یردعهم، هذا يستلزم إغراهم إلى الجهل وإزلالهم، وهذا قبيح بل مستحيل في حق الشارع الحكيم. هذان التقريبان يثبتان صلاحية عدم الردع والسكوت للدليلية على إعطاء الحجية للسيرة الأغلائية. ثم يقع الكلام في أن كون حجية السيرة الأغلائية إمضائية ينافي ترتيب الآثار الشرعية، لأنكم تقولون أن السيرة الأغلائية ليست بحجة شرعية، لا تكون مجهولة من قبل الشارع، لم يدل دليل لفظي من آية أو رواية كبرويا على حجية السيرة الأغلائية. به عبارت اخرى في مجاری السیرت الاغلائیه، في مجاریها یعنی في آهاد مجاریه، في آهاد مجاری السیرت الاغلائیه لم یرد لفظ و خطاب من الشارع ورد فيه امر و نهی
حتى يكون ذلك الأمر مجزيا. الإجزاء من الآثار الشرعية للحجة، المنجزية والمعذرية الإجزاء، أو ثبوت القضاء وعدم وجوب الإعادة ونحو ذلك من الآثار الشرعية، كلها تابعة لصدور أمر من الشارع أو نهي من الشارع في آحاد هذه المجاري. كما أن في الأصول نثبت الإجزاء بدليل الأمر، نقول الأمر يقتضي الإجزاء، الأمر يقتضي الإجزاء. في آحاد مجاري السيرة الأغلائية لم يرد نهي أو أمر مولوي من جانب الشارع، وإنما سكت فقط الشارع، سكت لم يستر منه شيء، عدم الرد يعني عدم صدور شيء من الشارع، لا أمر هنا حتى يقتضي الإجزاء. فكيف ترتبون الإجزاء على سيرة الأغلائية مع عدم فرض عدم وجود أمر من الشارع، عدم ورود أمر من الشارع؟ هذا إشكال أساسي في ترتب الآثار الشرعية على السيرة الأغلائية. ما هو الجواب؟ جوابه أن عدم الرد والسكوت هل ثبت بالبيان المتقدم آنفا صلاحيته لإعطاء الحجيه للسيرة الأغلائية أم لم يثبت؟ ثبت بالبيان المتقدم صلاحية عدم الرد والسكوت، مع رغم كونه عدميا ثبت صلاحيته لإعطاء الحجيه للسيرة الأغلائية. فإذا ثبت ذلك فحينئذ تكون سيرة الأغلائية حجة شرعية بسبب عدم الرد. فإذا كانت حجة شرعية تترتب عليها آثارها، ومن تلك الآثار الإجزاء. بعبارة أخرى يعني من تلك الآثار المسألة السلوكية، نفس اتباع السيرة الأغلائية. بما أنها حجة شرعية، كيف إذا كانت الحجة الشرعية ناشئة من أمر الشارع والنهي من خطاب لفظي من آية أو رواية، يكون تطبيق العمل على وفق دليل اللفظي في مصلحة في نفس السلوك في نفس الاتباع، وهذه المسألة السلوكية توجب الإجزاء؟ وكذلك في السيرة الأغلائية، بعدما أثبتنا أنها حجة شرعية يكون الملاك في إجزاء السلوك، يعني في وجود المصلحة في السلوك، إنما كونها على طبق الحجة الشرعية، يعني المصلحة السلوكية إنما تكون وتتولد وتوجد في سلوك كان ذلك السلوك تطبيق العمل على الحجية الشرعية. فإذا ثبت كون سيرة الأغلائية من قبيل الحجة الشرعية فلا بد من ترتب أثري، وهو إجزاء الاتباع، السلوك تطبيق العمل على طبق الحجة الشرعية. وهناك تقريب آخر، وهذا أنه بناء على كون الحج معناه وتفسيره المنجزية والمعذرية، فإن إذن إذا ثبت كون السيرة الأغلائية الحجة الشرعية كونها حجة شرعية، فلا معنى للحجية الشرعية إلا المنجزية والمعذرية. فالمنجزية والمعذرية يعني الإجزاء، يعني ما يصلح لأن يكون منشأ لترتيب الآثار والأحكام الشرعيه. هذا إجمال الكلام. خب این بحث سیر اغلایی آقا بحث گسترده است، بسیار بحث مهمی هست، بسیار زیباست، خیلی هم بحث مفصلی است. من خلاصه به شما عرض بکنم، آقایونی که میشنون این بحث رو اهل تحقیقن، استادن یا اهل فحصن، نگاه بکنن، خیال نمی کنم که کسی در اصول بحث سیره اغلایی رو نوشته باشد به جامعیت بحثی که ما نوشتیم تا الان. بنده ندیدم، بحث بسیار جامعی است، جامع الاطراف در سیره عقلاییه. این رو خیلی دقت بفرمایید و انشاءالله اگر در مورد سیره عقلاییه رساله بزرگواری بنویسد ما از او قبول میکنیم با تمام خصوصیاتش انشاءالله، ولو اینکه مرحله چهارم حساب بشد مانعی ندارد. در ایام تعطیل آقایون خیلی به من میگن که آقا شما چرا ایام تعطیل شما یک موضوعی به ما نمیدید، ما میخوایم که تحقیق بکنیم. خب این بهترین تحقیق اصولی است در باره سیره چی آقا؟ عقلاییه، خیلی هم مهمه. خب اولین نکته ای که اینجا باید بگیم این است که آقا حجت بر حکم شرعی که موضوع علم اصول است، ما علم اصول رو چگونه تعریف کردیم آقا؟ علم اصول رو قواعد و قاعدتون ممهده لتحصیل الحجه علی الحکم شرعی، درسته؟ خب غرض اصلی از علم اصول تحصیل حجت بر حکم چی است آقا؟ شرعی. خب این حجت بر حکم اگر ریشه در سیره عقلا داشته باشد، منشه سیره عقلا باشد، اسم این حجت رو میذاریم الحجت العقلائیه، کما اینکه از اسمش پیداست یعنی حجتی که ریشه در سیره چی دارد آقا؟ عقلا دارد. کما اینکه حجت عقلیه که میگیم یعنی چی؟ یعنی ریشه در حکم عقل دارد. کما اینکه حجت شرعیه که میگیم، مثلا خب بعضی از موارد حجت حجت شرعی است، مثل سیره متشرعه، این نه عقلایی است نه عقلی، این فقط محض این چی است آقا؟ این سیره متشرعه آقا، این میشه حجت چی آقا؟ شرعیه، چون سیره شرعی به ما متشرعونن دیگه، به ما عقلا که نیستن که، بله. و بعضی از اقسام دیگر هم همینجور. بحث ما الان در این است که ما میخوام بگیم که سیره عقلاییه اون دلیل بر جمیع انواع حجت های عقلایی است. کلا آقا ما اصول رو که تدوین کردیم بر اساس همون تعریفی که از علم اصول کردیم تقسیم کردیم اصول رو، الحجج العقلائیه، الحجج العقلیه، الحجج الشرعیه و السلام. دیگه اصول غیر از این ستا نیست، غیر از این سه بخش نیست، چون اصول ماهیتی جز حجت بر احکام ندارد و حجت هم بر همین سه قسم چی میشد آقا؟ تقسیم میشد. ولیکن دو سوم از بحث اصول را حجج عقلائیه تشکیل داده. الان که ما جلد ششم بدایع بودیم در بحث قبلی، تا اینجایی که خونده بودیم همه در حجج چی بود آقا؟ عقلائیه، اونم حجج عقلائیه محاوریه، فقط لفظیه. میبینید از ده جلد شش جلدشون بود. خب یعنی این حجج عقلائیه خودش به دو قسم رئیسی تقسیم میشد، حجج عقلائیه محاوریه، حجج عقلائیه محاوریه لفظیه، حجج عقلائیه عملیه غیر لفظیه. یعنی چی؟ یعنی این آقا حجت عقلائی ریشه در سیره عقلا دارد دیگه. آقا سیره عقلا یا سیره محاوریه لفظی هست یا سیره عملیه چی آقا؟ غیر لفظی. سیره عقلا یا سیره محاوری لفظیه یا سیره عملی چی آقا؟ غیر لفظی. سیره محاوری لفظی چیه؟ سیره محاوری لفظی هم خودش دو بخشه. بخش اول که عمده مباحث 98% از مباحث این اون مباحث الفاظه. مباحث الفاظ یعنی چی؟ یعنی تعیین صغریات. شما وقتی میگی صیغه افعال ظاهرتان فی الوجوب املا، داری چی کار میکنید؟ صغرای ظهور رو درست میکنید. میگه این خطابی که افعل باشه این ظهور دارد در وجوب، ظهور دارد در وجوب یعنی چی؟ یعنی هاد الخطاب ظاهرم فی الوجوب. خب ظاهرم فی الوجوب بعد از کجا که حجت شرعی باشد؟ کبرا رو باید بسیمه بکنی. کبرا چی؟ کل ظاهرن حجتون شرعیتون اغلاییتون شرعیه، چون اغلایی شرعی میشد دیگه، بعد عرض میکنیم چرا شرعی میشد. صیغه نهی همینجور دیگه. تمام مباحث الفاظ حتی این مطلق و مقید، ترجمه فرمودید مطلق و مقید رو به قول شیخ مظفر علی رغم سید بروجردی در لمحات که امام ازش تقریب دارد، ایشون میگه بحث نیست بین فقها از این که مثلا ظهور این شرط، هیئت شرط، جمله شرطیه حجتی یا نیست، اصلا جای بحث ندارد. معلومه که ظهور حجته، ظهور حجته، این بحث نمی کنن. بحث در این است که آیا این هیئت ظهور در انتفاع اندل انتفاع دارد یا ظهور در انتفاع اندل انتفاع چی آقا ندارد. بحث صغرا برمی گردونه. آیا مفهوم و آیا جمله وصفیه ظهور در انتفاع اندل انتفاع دارد؟ جمله لقبیه کذالک مشتمل بر عدد همینجور که خیلی رو نفی میکنن، بعضی رو اثبات میکنن، تمام این نفی اثبات رو برمیگردونه به چی آقا؟ به اصل تکون این ظهور سغرویان. این محل بحثه. پس در مباحث الفاظ کلن اینه اطلاق و تقیید ما همینجور که آیا وقتی که کتاب تقیید میخورد این مطلقی که مقید شد آیا این ظهور در مقید دارد؟ خصوص مقید دارد؟ این ظهورش مثلا اثبات میشد این ظهور یا خیر؟ یا عامی که مثلا مخصص باشد این عام، این بعد از تخصیص این ظهور در فقط در مخصص دارد؟ حتی بعضی گفتن مجاز در باقی هست، بعضی گفتن حقیقت در باقی هست. خب این در اصل من بروجردی ما انکار میکنه، میگه نه اینا همه بس در حجت زبار اصل ظهوره که اصلا ظهور داره که ظهورش حجته. چنین چیز ظهوری یا چنین ظهوری حجتی آقا نیست. بعد یک ظهوری داریم که عبارت باشد از همون ظهور شرطیه انتفاع اندل انتفاع دیگه. اصلا این ظهور به این گونه ظهور اصلا حجیت دارد یا ندارد؟ که خب اون بحث شما قبلا کردیم مفصل. ولی کلام ما الان عمده هدف ما اینه که آقا حجیت عقلایی محاوری که همین سیره عقلایی محاوری لفظی باشد، اینها دو بخش تقسیم میشه. بخش عمدهش همون اثبات صغریات ظواهره که هذا الخطاب ظاهرون ام لا، ظاهرون فی ذلک ام لا، ظاهرون فی المفهوم ام لا، ظاهرون فی التقیید ام لا. اینه. ممکنه بعضی جا هم بگیم قبول نداریم ما بعضی از این مباحث الفاظ به همون کبرای حجت ظهور برمیگرده، حالا اون لکن همه قبول دارن که عمده این مباحث برمیگرده به صغریات. ممکنه بعضیش محل همون مرحوم بروجردی و همون کسانی که این حرفو میزنن در مثل صیغه افعل و صیغه لا تفعل و کذا و کذا اینا، اینا همه قبول دارن که اینا بحث صغریه. یعنی فعل جمله در اکثر مباحث الفاظ بحث در چی است؟ صغرای حجت ظواهره. قسم دوم کدومه؟ قسم دوم کبراست که اساسا هر ظاهری حجت یا نه. بعضی ممکنه بحث بکنن که آقا حجت ظواهر معلومه که ظاهره حجته، چرا اینو بحث میکنه؟ بحث نداره اصلا. اونه که محل بحث بعضی از ظواهره، معلوم بروجردی رو میگن، میگه اونه محل بحث بعضی از اقسام ظواهره که مثلا ظهور پرد بکنه که جمله شرطی اندل انتفاع اندل انتفاع آیا چنین ظهوری حجت یا نه، یا اون ظهوری که به اصطلاح از ازا شرطی میفهمید یا بعضی از مفاهیم میفهمید اون ظهوره، خصوصا اصلا ظهور در مفهوم، اصلا این ظهور اصلا حجته یا این ظهور حجت چی آقا نیست. نه اینکه کلی ظواهر، ولیکن علی ای حال من به شما عرض بکنم که یکی از اون مباحث مهم حجت عقلایی همون حجیت الظواهر، کبرای چی آقا؟ حجت ظواهر. خب این در بین عقلا شک نیست که عقلا عقل میکنن به ظواهر. وجدان عدل و دلیله. شما مراجعه بکنید به تمام عالم، در تمام ثقافات و فرهنگها، در تمام تاریخ، هر جا آقا عقل به ظواهر کلامش میکردن دیگه. خب بله دیگه، اون چی که عموم و عرف میفهمن همون رو طرف رو عقل میکرده به اون. آیا شارع هم همین کار کرده؟ این واسطه میخواد، دلیل میخواد دیگه. شما میخواد دیگه آقا اون چی که سیر و عقلا برش جاری شده که همین عقل به ظواهر باشه، شرعا هم چی هست آقا؟ حجته. و این دلیلش چیه؟ ما میخوام این دلیلش وجدان هست و تواتر قطعی. چطور تواتر قطعی؟ چون اصلا شرع که به دست ما رسیده، تفسیر آیات قرآن مجید که به دست ما رسیده، روایات نبوی، روایات اهل بیت، همه اینها کلا خطابات لفظی شرعی هم از کتاب و سنت همه ائمه علیهم السلام و نبی مکرم اسلام، چه در تفسیر قرآن چه در روایات نبوی ابتدایی، همه اینها بر اساس ظواهر با مردم صحبت میکردند و اخذ میکردند و مؤاخذه میکردند. اگر چنانچه غیر از این بود به ما میبایستی آقا برسه، کما این که در بعضی از موارد مثلا در یک آیه شذ و ندر اتفاق افتاد، در احکام فقهی رو من میگم، آیات الاحکام رو میگم، آقایون حواستون جمع باشه، آیات عقاید رو نمیگم، آیات عقاید و یا آیاتی که به اصطلاح ریشه عقلی دارد، مثل ید الله مبسوطتان، قالت الیهود ید الله مبسوطتان قلت ایدیهم، بله قالت الیهود ید الله مغلوله بل قلت ایدیهم بل یداه مبسوطتان و ان الله علی العرش استوا ید الله فوق ایدیهم و نحو ذلک، اینا رو نمیگیم. آیاتی که در معارف غیر فقهی نازل شده رو هم نمیگیم، چون اونا خیلی از اون آیات بواطنشون اراده شده، ظاهر اراده نشده. اونا مقصود ما چی آقا؟ نیست. مقصود ما فقط آیات احکام هست، کما اینکه روایات اهل بیت علیهم السلام هم که میگیم مقصود ما روایاتش چی هست آقا؟ فقهی هست. روایات تینت و روایات نمیدونم من باعث معارفی که خیلی کلامونا صعب و مستصعب که مقصودشون همون روایاته، اونا مقصود ما چی آقا؟ نیست. حواس جمع باشه، مراقب باشین، روایات که میگیم فقط روایات فقهی، آیات هم که میگیم آیات احکام. این روایات فقهی و آیات احکام کلن بر اساس ظواهر هست، هیچ فقیهی پیدا نشد در عالم اسلام فضلا عن التشیع که بیاد روایت نبوی یا امام رو برخلاف ظاهر بگیر فتوا بدن. هیچ فقیهی نمیتونه این کارو بکنه، مگر اینکه از یک روایت دیگری از خودشون رسیده باشد که عکس به اون ظاهر بکند، اون ظاهر مقدمه برای این باشد چون اون خاص این عامه، اون مقید این چیست آقا؟ مطلقه. بازم بنده به چی میشه آخرش؟ به ظاهر. برخلاف ظاهر بدون یک اتکای به ازهر هیچ فقیه هیچگاه از نبوی روایت نبوی روایت ائمه المنصف فتوا نمیده، نمیتونه بده. این حاکی از اینه که نبی مکرم و ائمه علیهم السلام تبلیغ دین الهی رو و تبیین احکام رو، مقصود تبیین احکام رو، فقط بر اساس همین چی آقا؟ زوار. اگه غیر از این بود اقرار به جهل میشده، حالا اون دلیل دیگریست ما میگیم بعدن، ولی الان اینجور اینه میخوام بگیم، میگیم اگر غیر از این بود به ما میرسید. اگر بر خلاف مسلک عقلا مسلک دیگری رو نبی مکرم یا ائمه در بیان احکام اتخاذ میکردن، بر خلاف مسلک عقلا بیان میکردن احکام رو، اون خبرش به ما چی آقا؟ میرسید، چون معلومه دیگه اصل بیان دینه دیگه، احکام دیگه، خب این دیگه کل دینه، خب اون قطعا میرسیده، کما اینکه در بعضی از موارد رسیده، مثلا آیه تقصیر ان کنتم فی سفر لا جناح علیکم ان تقصروا، خب اون چطور رسیده به ما؟ برخلاف ظاهره. مراد شارع ما میدونیم اونجا برخلاف ظاهر آیه است دیگه، مگر نمیدونیم اون رو؟ در اون آیه میدونیم مراد شارع چی است آقا؟ بفرمایید. خلاف ظاهر، خون به ما رسیده، رسیده به ما، روایات داریم. اگر نبود این روایت ما چجوری باید عمل بکنیم؟ مثل سنی ها باید فتوا بدیم، بگیم چی؟ بگیم آقا در سفر جایزه، میتونه تمام بکنه، میتونه چی بکنه؟ قصد بکنه، کامل گوی سنی ها میگن، میتونیم اینجور باید بگیم. پس چون خلاف ظاهر مراد شاره به ما رسیده اینجا، پس بنابراین نتیجه میگیریم که اگر هر آینه در موارد دیگر هم برخلاف ظواهر شارع اراده می فرمود در آیات احکام، خبرش به ما چی آقا؟ می رسید کما اینکه اینجا رسیده، در حالی که غیر از همین یک مورد یا فوقش خیلی زور بزنی یه دو مورد دیگه، اصلا و ابدا برخلاف ظاهر اینجا به ما نرسید که خلاف ظاهر باشد، خلاف مدلول وضعی باشد. توجه فرمودی؟ علایان تخصیص مطلقات و تقیید عمومات اینا برخلاف ظاهر نیست، اینا هم در واقع اتکای به ازهر هست که در بین عقلای عالم چی است آقا؟ رایجه. ولی عقلای عالم اگر چنانچه بگن لا جناحه، اون وقت یه نفر میگه آقا لا جناح به معنای وجوب هست، میخندم بهش، میگه چه حرفی، لا جناح یعنی یجوز دیگه، مثلا میگه آقا یجوز لکن، بعد میگه یجوز یعنی یجب، این نمیشه که، تجه فرمودی، خب این خلاف ظاهره. ولی ما از ائمه معصومین ما چون توقیفی از احکام شرعی چی آقا باید بپذیریم. بله بفرمایید.
روایاتی هم داریم که اصلا به خود این ظاهر خودشون استناد کردن.
بله بله اونم جداست، اونم ما در آوردیم، در المدخل آوردیم. اما من دلیل اولی که دلیل قطعی هست که تواتر وجدانی هست دیگه، اصلا جای هیچ تردید باقی نمیگذارد، همین است که سینه به سینه همه احکام به ما رسیده و همه به ظاهره و هیچ فقیه عالم اسلامی هم در شیعه و سنی نمیتوند بر خلاف ظاهر نبوی یا روایات چیکار بکنه. آقا فتوا بده در آیت احکام داریم میگی ما، نمیشه. بعد بله این یک نکته هست که عرض بکنیم. و نکته دیگه این که سیرت عقلائیه گرچه از جانب شارع مجعول نیست، سیر عقلائیه مجعول از جانب شارع چی آقا نیست، ولی کتاب مجعول از جانب شارع دیگه، خطاب شارع القا کرده دیگه، مگه نکرده حجت، یا روایات شارع القا کرده دیگه، مجعول از جانب شارع هست، و یا اجماع هم همینطوره، ولی سیر عقلا مجعول از جانب شارع چی آقا نیست. عقلا بین خودشون روالی رو دارن در موارد مختلف. حالا با این که مجعول نیست، این چطور از ادله احکام شرعیه هست؟ مجعول از جانب شارعی که نیست، چگونه از ادله احکام شرعیه است؟ میخوام بگیم چون به دلیل امضا کسب حجیت کرده، لذا خودش شده از ادله احکام شرعیه، فلذا سیر عقلائیه از ادله احکامه، ولی این که از قبیل کتاب نیست، ولی این که از قبیل سنت نیست. سیر عقلا چه ربطی به سنت داره؟ سیر عقلا بین عقلا خوش بوده، حالا شارع بخواست سکوت کرده حرف نزده، این سنت نمیشد که. سنت نیست، اجماع نیست، اخبار نیست، پس چیه؟ دلیل مستقل نیست. همین که عنوانش و ذاتش از اون قبیل نیست، همین بخاطر همین میشه دلیلش آقا مستقل، چون در شکم هیچ کدوم از اینا نمیره، مندرج در هیچ کدوم از عناوین چی آقا نمیشه، پس دلیل مستقل دیگه.
تقریر نمیتونیم
حالا عرض بکنیم؟ نه، تقریر عام و خاص داریم. تقریر خاص این است که شخصی مقابل حضرت عملی انجام بده تقریر بکنه، این تقریر عام این رو سنت نمیکنه، چون فرض این است که این سیره عقلای در بین عقلا مستقل جاریه. تقریر تارتن به کتاب لفظیه، کتاب لفظیه، اخرى به فعل امام یا نبی هست. بله اونا از باب اینکه فعل خودشونه، حالا چه سیره عقلا همجور باشه یا نباشه، بالاخره شده سنت نبی، چون فعلیست که از او صادر شده دیگه. بله، یا اینکه لفظی است که از او صادر شده دیگه، سنت، حالا چه ریشه عقلایی داشته باشه چه نداشته باشه سنت، مگه وجود سیر عقلا مزاحم یک روایت میشد اینو سنت بکند؟ مگه میتونه مانعش بشد؟ بالاخره روایت صدر من لفظ نبی و سنت دیگه، سنت اثبات میکنه، و چه سیر عقلایی باشه چه نباشد. ولی اون عدم رد رو داریم میگیم، اونجایی که شارع اصلا سکوت کرده در موردش، هیچی نه فعلی نه قولی هیچ از شارع چی آقا نرسیده در اونجا، مثلا سیری و غلایی که از جانب شارعی دلیل لفظی چی آقا نیست، به مجرد عدم رد نه دیگه
فعل،
این عدم رد فعل نیست.
نه
بله، اگر فعلی از نبی صادر شده باشه بگم فعلا نبی کذا و کذا، در باید تو به نقل شده باشه دیگه، تجربه فرمودی اون باز میشه داخل در همون فعل میشد،
عدم رد دیگه.
بله عرض میکنم، اگر چنانچه فعل باشد، بالاخره این فعل از لفظی نقل شده، ما از کجا میفهمیم که نبی مکرم چیزی فعل انجام میداده؟ از طریق روایات دیگه، نمیفهمیم؟ از طریق روایات میفهمیم، پس باز منتهی شده به یک خطابی که نقل فعل نبی میکنه یا فعل ائمه علیهم السلام میکنه. ولی اگه هیچ لفظی نبوده، هیچ خطابی نبوده، مجرد عدم رده، این رد نکرده، تقریر ماهیتش تقریره، اما این تقریر میخوام بگیم که چون چیزی عملی خاصی نیست در محضر امام خصوص شخصی عمل خاصی رو بگه بله امام این رو قبول دارم، اگر عمل خاصی باشه و حضرت تقلیل بکنه، اینجا میشه گفت بله سنت شایبه سنت هست که بالاخره یعنی من قبول میده همین رو، من فعل منه، کار منه. ولی به نحوه سکوت نسبت به سیر اغلاییه که خودشون جاری هست، اون رو چون ذاتن سیر اغلاست اصلا هیچ کاری به متشرم اونا ندارن، به ما متشرم نیستن، اون اصل اونه، لذا میشه دلیل مستقل، عنوانش جداست، مثل حکم عقل. آقا
بلدا در
عقلم، در عقلم شما نمیتونید دیگه شارع ما حکم به عقل، حکم به چی آقا؟ شر. آیا این جز سنت میشه؟ آیه میشه؟ کتاب میشه؟ عقل؟ نه. پس آنچه را که شارع قبول دارد میشه حجت شرعی، بله حجت شرعیه، سیره و قلوی حجتون شرعیه، اما خودش داخل در عنوان سنت چی آقا؟ نمیشه. به خلاف سیره متشرعه، سیره متشرعه خودش ولیده نصوصه، به ما هم متشرعون هم دیگه، و چیزی که به ما هم متشرعه بهش عادت کردن، میتونه منشأ غیر از نص داشته باشه؟ میتونه منشأ غیر از فعل نبی و ائمه علیهم السلام داشته باشه؟ نه. پس این خودش کاشفه، کما اینکه اجماع هم ولی اینکه فتوای فقها هست ولی کاشف از چیه؟ سنته. پس بنابراین سنت به سه طریق اثبات میشه، سه تا کاشف داره، یک کاشفش خود اخبارن، خطابات لفظیان، یکم اجماعه، یکی دیگه سیره چی آقا؟ ولی سیر و اغلایی هرگز نمیتوند کاشف سنت باشد، اگر بود دیگه نیاز به امضا نداشت، سیر متشرعه نیاز به امضا نداره، بلکه سیر متشرعه در مقابل خبر واحد صحیح اون خبر واحد صحیح رو میزنه کنار، اما سیر اغلا چی؟ یک خبر صحیح میتونه سیر اغلا رو بزنه کنار، ردش بکنه. ها. پس سیر اغلا هرگز کاشف از سنت چی آقا؟
نیست.
چون کاشف از فقط عمده این است که خودش حجیتش رو کسب میکنه از نایه عدم رد، نه اینکه خودش کاشف از سنته، فلذا همیشه سیر اغلا حجیتش تابع عدم رد.
اثبات سنت میکنه؟
بله. نه دیگه سیر اغلا نمیکنه، این همه داریم
اثبات داریم
میگیم دیگه، کشف و اثبات یکیه، سیر اغلا نمیتونه کشف از سنت بکنه، نمیتونه اثبات سنت بکنه، هیچ چیز نه، اصلا حجیتی ندارد، یک ظن غیر معتبر محضه، سیر اغلایی فقط مولد یک ظن چی؟ غیر معتبر محض، غیر معتبر، ظن غیر معتبره، حتی خبر ثقه آقا اگر نبود روایات ما، یا اگر نبود عدم رد امضا اشاره، مگه به سیر اغلایی خبر ثقه حجت میشد؟ نه، به خاطر اینکه این مورد امضا اشاره هست، این سیر اغلا، تجه فرمودید؟ بله. عرض ما این است که سیره اغلا هرگز اصلا و ابدا نمیتونه کاشف سنت باشد، نمیتوند اثبات سنت بکند، اگر بود دیگه مثل سیره متشرعه میشد.
عدم رد،
اون عدم رد بله، چون خودش اثبات سنت نمیکنه، اون عدم رد هست که تازه او رو میگد حجته، اون رو حجته، سنت یعنی یا فعل نبی، توجه فرمیدید، یا قول نبی، یا تقریرش، مقصود از تقریری که میگن تقریر خاصه، توجه فرمودید؟ بله. اما این نه، این ذاتش سیر و قلعه حجت، بله، شریعتش رو از بلیزا بعضی از مباید سیر و قلعهی اصلا حجت هم چی آقا؟ نیست، چون شعاره چیکار کرده آقا؟ رد کرده. بله، فرقش این است که بین سیره متشرع و سیره اغلایی، که سیره اغلایی کاشف نیست، ولی سیره متشرعه کاشف هست. و نکته دیگه این که من عرض میکنم که یک سوالی در اینجا مطرح هست، و اون سوال اینه که خب شما که میگید سیره اغلایی فی نفس حجت نیست و اکتساب حجیت میکنه، از چی؟ از عدم رد، از سکوت. اون سکوت یعنی لاشیئیه، یعنی عدم تکلم دیگه، اوه چه حرف ندارم، آقا من جنه چوزم اگه هیچ حرفی نزنم چیزی از من صادر شده؟ نه، عدم رد، خودت میگه عدم رد، عدمه، سکوت یعنی عدم تکلم. خب اون وقت عدم چیزیست؟ آیا خیر باطل الذات؟ به قول آقایان فلاسفه میگن عدم باطل الذات، لا شیئیت له، اصلا شیئیت ندارد. اما چیزی که خود شیئیت ندارد و باطل الذاته، چگونه میتوند اعطاء حجیت بکند به سیر اغلا؟ فاقد شیء معطی شیء میتوند بشد؟ خود عدم مگه حجیت دارد؟ عدم. خب این رو باید جواب بدیم انشاءالله در جلسه بعدی. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.